جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات برای دومین بار با کمی دیر کرد از روز 8 نوامبر و به مدت 3 روز کار خود را در قلعه اختیارالدین این شهر تاریخی پی می گیرد. هدف این جشنواره تقدیر از هنر هفتم جهانی ساختن محتوای جشنواره و ایجاد فضایی توصیف شده است که از طریق آن جامعه بتواند با دیدگاه‌های گوناگون آشنا شود و داد و ستد صلح‌آمیز را در کشور و منطقه ممکن سازد. هدف ایجاد امکان تبادل دیدگاه‌های زنان در سینما و جامعه است. این جشنواره می‌خواهد با این باور که مشارکت زنان به عنوان فیلمسازان متعهد گامی است برای تغییر در نقش زنان در جامعه‌های سنتی، مسئله زنان را پررنگ سازد. جشنواره فیلم هرات گرچه جشنواره زنان نامیده شده، اما در آن آثار مردانی هم که با موضوع زن فیلم ساختند شرکت داده شده و می‌شود. ولی میتوان گفت که شمار کارگردان زن در آن بالاست. فیلم ها در بخش های چون فیلم های افغانستان، فیلم های بین المللی و فیلم های خارج از مسابقه گنجانده شدند. این فیلم ها ژانر ها و فرمت های مختلف را در بر میگیرند. از گیسو جهانگیری رئیس بنیاد آرمانشهر که همراه با رویا سادات ریاست این جشنواره را به عهده دارند پرسیدم چه تلاش هایی برای جان دادن به این جشنواره و به سرانجام رساندن آن انجام گرفته است.
وقتی که سال گذشته بنیاد آرمانشهر همراه با خانه فیلم رویا به فکر ترتیب دادن اولین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان در افغانستان و به طور خاص در هرات افتاد، با این قول کار را آغاز کردیم که این فستیوال یا جشنواره هر ساله به مناسبت 8 مارس روز بین‌المللی زنان محلی بشه برای دیدار فیلمسازهای زن و یا مردی که در رابطه با مسئله زنان فیلم می‌سازند از افغانستان و دیگر کشورها. در دور اول ما بیش از 60 فیلم نشون دادیم که هم از کشورهای اروپایی هم از کشورهای منطقه نشون دادیم. متاسفانه امسال به خاطر دوران بحرانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و یک وضع اضطراری که در کل کشور مستولی بود، ما تصمیم گرفتیم که این جشنواره رو کمی عقب بندازیم، برای اینکه مسئله طبیعتاً امنیت شرکت کنندگان در اون فستیوال برای ما اولویت داشت. برای همین در آغاز زمستان اولین فرصتی که احساس کردیم وضع امنیتی و روحیه مردم اجازه پیشواز رفتن چنین همایش فرهنگی باشه، اینو راه انداختیم. در این دوره خیلی خوشحال هستیم چون چند صد فیلم دست ما رسیده. بعضی کشورها خیلی فعالتر بودن، به جز خود افغانستان که یه نسل جوونی کماکان با وجود امکانات مالی کم و محیط نه اونقدر سازگار فرهنگی دارن کوشش میکنن در 10 سال گذشته که فیلم های مستند بسازن، مسائل مختلف جامعه رو انگشت نما بکنن. اما برخی کشورهای همسایه مثل ایران و هندوستان استقبال شدیدی از این ابتکار ما کردن. البته حدوداً 15 کشور دیگه هم فیلم هاشون رو فرستادن، اما به هر حال باعث خوشحالی ماست که در این مکان زیبا در هرات، این قلعه قدیمی، توانستیم فضایی رو ایجاد بکنیم که کشورهای همسایه مستقیم افغانستان که شاید در کشورهای خودشون این فضاها اونقدر مقدر نباشه مثل ایران، تیم‌هاشون رو برای ما بفرستن و وارد یک گفتگویی بشن با همکیشان و همکاران و هم پیمان‌های خودشون از مناطق دیگه جهان.
خانم جهانگیری، این جشنواره چند بخش داره که بخش فیلم‌های افغان، بخش فیلم‌های بین‌المللی و بخش فیلم‌های خارج از مسابقه. دیگر این که شمار زنان فیلمساز بسیار بالاست در کل.
بله.
شما در این مورد شاید به هدفتون رسیده باشه، گرچه گفتین که مردا هم وقتی با موضوعاتی پیرامون زنان فیلم می‌سازن، اونا رو هم شرکت میدین و شرکت دادین، اما زنان اروپایی چندان دیده نمی‌شن و بیشتر زنان آسیایی هستن. آیا این علتی داره؟
علتش احتمالاً جوانی فستیوال ماست. فکر میکنم شروع خوبی کردیم. طبیعتاً جشنواره ما هم مثل دیگر ابتکاراتی از این دست با امکانات مالی بسیار گسترده‌ای کارو شروع نکرده. امیدوار هستم در سالهای آینده بتوانیم مخاطبین خودمون رو در دیگر کشورهای اروپایی هم پیدا بکنیم و بتونیم وارد یک سری تبادلات بشیم با دیگر فستیوال‌های زنان. این پیشنهادها به ما شده. چندین فستیوال اروپایی مثل فستیوال فیلم زنان کرته یا فستیوال حقوق بشر ژنو که فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر هم از حامیانش هست، چراغ سبز ما نشون دادن برای ایجاد رابطه و تبادل فیلم با هم. هنوز نتوانستیم کاملا این رو انجام بدیم. فعلا فکر می‌کنم شروع خوبیه، یعنی ما با اهل فیلم منطقه، من جمله آسیا مرکزی و جمهوری‌های سابق شوروی، حتی ویتنام، کره بیشتر ارتباط داشتیم و تک و توک فیلم‌های اروپایی هم هستند. امیدوار هستیم که سال آینده بتوانیم با دست پرتری به میدان بیایم. هدف اصلی ما این بوده که از طریق هنر هفتم بتوانیم مبارزین زن و یا فعالین حقوق بشر و یا کسانی که دغدغه اطلاع و مسئله تساوی در منطقه براشون بین زنان و مردان عمده هست رو گرد هم بیاریم و پیام‌های روشن‌تر و واضح‌تر یا مسئولین امر بدیم. در افغانستان به طور خاص این مسئله از این زاویه امسال اهمیت داره که الان یک هیئت حاکمه جدیدی بعد از انتخابات دولت رو به دست گرفته و ما امیدوار هستیم که به صدای زنان و خوشفکران به این بهانه گوش فرا بدن و متوجه بشن که نه فقط زنان افغانستان بلکه زنان کل منطقه حمایت میکنن و آرزو دارن که تغییرات اساسی در افغانستان و منطقه به نفع زنان برای ایجاد و پایان دادن به هر نوع تبعیض نسبت به زنان شکل بگیره و فکر میکنیم به نسل جوانی که زبان فیلم و سینما رو بهتر میفهمه، باهاش آشناست، خودی این فضا براش و میتونیم اونها رو بسیج بکنیم. برای مثال سال گذشته در جشنواره اولمون بیش از 1500 نفر شرکت کردن، به طور خودجوش تعداد زیادی زنان و دختران و حتی خانواده ها به فستیوال آمدن و فیلم ها رو نگاه کردن در شهری مثل هرات که شاید فرهنگی ترین شهر افغانستان باشه اما حتی یک سینما نداره. برای همین بسیار برامون امید بخش بود و تشویق کننده بود و ما هدفمون جمع کردن همین مردمه که متوجه بشن که اولا خیلی از مسائلی که باش روبرو هستن فقط منوط به کشور خودشون نیست و در واقع مسائل جهان شموله و از دیدگاه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد. از این هم امیدوار بشن که در کشور خودشون ابتکارات فرهنگی با چند هدف پیش میره و هدف نهفتش تغییر روابطی است که درش تبعیض است.
پیروز باشید خانم گیسو جهانگیری. یادآوری میکنم که شما رئیس بنیاد آرمان شهر و همراه با خانم رویا سادات رئیس جشنواره بین‌المللی هرات هستید. گل سرخ آخرین فیلم سپیده فارسی کارگردان ایرانی که از چند فستیوال می آید و هم اکنون در فستیوال شب‌های سیاه شهر تالین پایتخت استونی شرکت دارد و راهی چند فستیوال دیگر در دنیا هم خواهد شد، فیلمی است که تماشاگر همیشگی فیلم‌های سینماگران ایرانی را متعجب می‌کند و برخلاف نام لطیفش همچون گل سرخ خار دارد. خار بدان معنا که از رابطه محکوم به پایان، آن هم در شرایط شهری پرتنش در زمان تظاهرات سال 2009 در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران سخن می‌گوید. در این فیلم ما برای نخستین بار می‌بینیم که کارگردان زن ایرانی از خط قرمزهای تعیین شده می‌گذرد و صحنه‌هایی را نشان می‌دهد که تاکنون دیده نشده است. آن هم صحنه اشبازی است. سپیده فارسی برای نشان دادن هیاهوی بیرون، هیاهوی شهر تهران، آن هم در دوران تلاطم‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، از ویدیوهای گرفته شده توسط تلفن همراه که پیشتر آنها را در اینترنت و در برخی از فیلم‌ها دیده بودیم استفاده می‌کند و آنها را با صحنه‌های گرفته شده در درون یک چهار دیواری در هم می‌آمیزد که نیز خود هنر است، چون فیلم با بودجه اندکی ساخته شده است. دادن جای بزرگ به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی یکی دیگر از ویژگی‌های فیلم است. فیلم گل سرخ دو شخصیت اصلی یعنی مینا کاوانی در نقش سارا و وسیلیس کوهکلانی علی را روبروی هم قرار می‌دهد که متعلق به دو نسل هستند. نسل پیشین همواره می‌ترسد و ما دلیلش را در پایان می‌فهمیم، اما نماینده نسل جوان یعنی یک دختر ایرانی بزرگ شده در سیستم جمهوری اسلامی بسیاری از بندها را پاره کرده و ظاهراً از هیچ چیز نمی‌ترسد. علی‌رغم این تضاد، هر دو شخصیت در واقع مبارزه نمی‌کنند و به جای سهمگیری در مبارزه به بحث‌های اگر بتوان گفت فلسفی می‌پردازند و خود را ویران می‌کنند. از سپیده فارسی پرسیدم این داستان آیا با الهام از یک رخداد واقعی به تصویر کشیده شده یا از ذهن او برخاسته است؟
قصه و شخصیت‌ها با الهام خیلی نزدیک از وقایع اون دوره و از شخصیت‌های اون دوره، حالا چه بچه‌های بلوگر و فعال مدنی و سیاسی جنبش سبز بودن چه برشت نماینده های اون نسل پیشین که بیشتر به نسل خود من در واقع نزدیکتره، هر دو گروه برای من منبع الهام بودن. فیلم نامه رو ایده اصلیش و اولین پرداختش جواد جواهری نوشته و مرحله بعدیش با هم دیگه روش کار کردیم که بعد نهایتا من کارگردانیش کردم. در واقع ترکیبی از هر دوست، ولی شخصیت داستانی هستم. نمیخوام اصلا حمله بر این بشه که اینا علمدار هیچ جنبشی به طور خاص هستند.
از این نظر مهمه که به یکی از ویژگی های اجتماع امروز ایران به هر حال اشاره میکنه.
بستر کلی فیلم بله، خیلی همه این تنشایی رو که اون دوره ما توی جامعه داشتیم از اونجا میاد و این علت اینم که اشاره کردید شما که اینترنت و توییتر و همه شبکه‌های اجتماعی اینها خیلی نقش زیادی دارن تو فیلم و از فیلم های موبایل هم استفاده شده. همه این عوامل عناصری هستن که از وضعیت جامعه اون روزهای ایران میاد و خصوصا تهران، و به طور خاص من خیلی تاکید داشتم که موقعی که فیلم رو کار میکردیم از این تصاویر موبایل استفاده شده، برای که انرژی و یه خشونت خاصی رو دارن که با اینکه کیفیت طبعا میدونیم پایین تری داشتن، ولی تصاویری بودن که غیر قابل بازسازی بودن میدونیم، و علت اینم که بازسازیشون نکردیم نبود که بودجه مثلا نداشت، ولی تصور من این بود که درست‌ترین راه برای ساختن این فیلم همین بود که بخش قصه و داستانی فیلم توی آپارتمان اتفاق بیفته که مربوط به رابطه عاطفی عاشقانه این دو تا شخصیت بود و درگیری‌های فکری و بحثاشون، بعد بقیهش و بیرون تنها از طریق این تصاویر دیده میشد.
خانم فارسی، در جای شخصیت مرد فیلم یعنی علی میگه که او سهم خود رو برای تغییر در گذشته داده و یا دست کم بی تحرکی خودش رو اینچنین توجیه میکنه و میپرسه نتیجهش چی شد، در حالی که دختر جوان که نمیتونه تجربه از مبارزات سیاسی داشته باشه به اون ترتیبی که علی داره، میگه این بار فرق میکنه. حالا با نگاه به تظاهرات عظیم سال 2009 و نتایجی که دیدیم، آیا به باور شما نمیشه حق رو به علی داد؟
متاسفانه بله، نتیجه گیری شدیدن یه اصاباری بایستی کرد از اتفاقی که تو سال 88 در ایران افتاد و حرف فیلم هم شد همینه. یعنی در شروع فیلم شخصیت علی شخصیت خیلی بدبینیه و برشاد تخوردگی سیاسی داره که ناشی از تجربه تاریخش. سارا خیلی معتقده که میشه عوض کرد جامعه رو و میشه کار کرد. در پایان فیلم در واقع علی یه جورایی میکنه به خاطر این عشق، حالا با همه اون یأس تاریخی که داریم یه جوری جای اینا ها عوض میشه. حالا سارا که ناپدید میشه اصلا نمیدونیم چه اتفاقی براش میفته، ولی میشه گفت که پایان تاریکی داریم. اما فکر میکنم که این دفعه فرق میکرد به هر ترتیب اگه میذاشتن که این اتفاق به یه جایی برسه، ولی فکر کنم هنوز حرف آخر نزدن بچه ها.
شما به عشق اشاره کردید، عشقی که اینجا برای نخستین بار همون گونه که گفتم یک زن کارگردان ایرانی جرأت نشون دادنش رو از راه رابطه یه جنسی هم به خودش راه میده. این خط قرمز رو شما چگونه ازش گذشتید؟
من تا بار سعی کرده بودم همیشه که با ضوابطی که توی سینما ایران حاکمه فیلم بسازم و جوری فیلم بسازم که هم حرفمو بزنم، همین که بتونه فیلم‌ها توی ایران به نمایش در بیاد، خصوصا برای فیلم نگاه که برمیگشت به مسائلی که تو سال 60 اتفاق افتاده بود و سرکوب ها و اینا به طور کم و بیش مستقیم یا غیر مستقیم، ولی خیلی دوست داشتم که این کارا تو ایران دیده بشه، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد متاسفانه و همیشه کارشکنی شد. خصوصا فیلم نگاه کاملا توقیف شد، اصلا هیچ وقت هوای نمایش دریافت نکرد و بنابراین من آخرین بار دیگه دقیقاً همون روزای قبل از انتخابات که خانه زیرا فیلم برداریش تموم شده بود و من اومدم بیرون، دیگه میدونستم که برنمیگردم ایران فیلم بسازم و برای ساختن گل سرخ موقعی که تصمیم گرفتم این کارو انجام بشه می‌خواستم که بدون هیچ تکلف و تعارف و رعایت هیچ گونه ضابطه اونجوری که قصه فیلم اقتضا میکنه این فیلم رو صحنه‌ها رو بگیریم و نشون بدیم، و هدفم این بود که کار کاملا آزاد باشه با بازیگر ایرانی به زبان فارسی برای بیننده حالا بین‌المللی ولی خصوصا ایرانی، چون امیدوارم و حتما این اتفاق میفته مردم تو ایران فیلم رو به ترتیب خواهند دید، و اگر این ترکیب تشنج سیاسی و عاشقانه داخل این خونه بین این دو تا شخصیت ایجاد میکنه که ما صحنه عشق بازی اینو هم ببینیم و برهنگیشون رو ببینیم، این رو من نشون بدم و تعارفی با کسی نداشته باشم، و این کاری بود که ما سعی کردیم بکنیم، من و بازیگران و برشاد همه اکیپی که با من همراه.
همون گونه که شما گفتین هنرپیشگان ایرانی هستن، چگونه شد که اینا پذیرفتن خانم فارسی این صحنه ها رو اجرا کنن؟
این به نظر من یه انتخاب حرفه‌ای و هنری بود به لحاظ بازی برای بازیگرا. وسیلی کوکلانی آتن زندگی میکنه ولی خیلی رابطه نزدیکی با ایران داره و کاملا ایرانیه در عین اینکه یونانی هم هست. مینا کاوانی هم پاریس زندگی میکنه و ایشون هم اولین بار بود که نقش اول یه فیلمی رو داشت و برای هر دو تاشون انتخاب خیلی مهمی بود به لحاظ حرفه‌ای، ولی این رو هم میدونستن که با ایفای نقش ها به صورت تا یه دوره‌ای بازگشتشون به ایران و اینها همه زیر سوال میره، همونجوری که برای من و همه بچهای ایرانی که توی فیلم بودن همه با آگاهی انجامش دادن. بعضی از بچه‌ها قبلا به دلایل دیگری ساکن پاریس شدن، مثل شبنم طلویی، مثل بابک فرهانی، رضوان سندیه، بهش واقف بودن، ولی بود یه موضع‌گیری هنری.
شما یه خط قرمز دیگر رو هم ازش گذشتید و اون هم سفر به اسرائیل بوده و این هم میتونه بازدارنده باشه برای شما از رفتن به ایران. چگونه شد که خواستید به اون کشور برید؟
پیش از این دو سه بار با فیلم‌های دیگه هم دعوت شده بودم به جشنواره‌های دیگر اسرائیل، ولی هیچ وقت نخواسته بودم برم. این بار به دلیل همین محتوای خاص گل سرخ و شرایطی که الان تو ایران حاکمه، من اولی که دعوتم کردن قبول نکردم، تا اینکه با رئیس جشنواره هایفا، اولا به خاطر اینکه اسرائیل باز یه موقعیت خاصی داره از لحاظ رابطه‌ای که با سینمای فلسطین داره و اصلا ساکن شهر اصلا یه ترکیب خیلی خاصی داره، ولی من رفتنم و پذیرفتن این دعوت رو موکول کردم به شرط با رئیس این جشنواره خانم بلیر که من به شرطی میام که بتونم آزادانه موضع‌گیری سیاسی در رابطه با مسائل جنگ غزه به طور خاص اتفاق افتاده بود و واقعا ما رو همه رو خیلی آزرده کرده بود به عنوان شهروندهای اصلا مهم نیست ایران یا جهان، این موضع‌گیری رو من بتونم بکنم. ایشون گفت که کاملا آزادی و میتونی حرفتو بزنی و اتفاقی هم بود که افتاد، یعنی پیش از شب نمایش فیلم من چند کلمه صحبت کردم و گفتم که اگر جنگ همچنان ادامه می‌داشت من نمی‌اومدم و به این دلیل هم اومدم، ولی رفتن من به نظر من خیلی مثبت بود به دلیل اینکه دقیقاً من یه ایرانی هستم، به عنوان یه شهروند ساده، به عنوان یه فیلمساز فیلمم رو ببرم اونجا و نشون بدم، حالا چه به ایرانیای کلیمی که تو اسرائیل زندگی می‌کنن، چه به اسرائیلیایی که اصلا رابطه با ایران ندارن ولی سینما ایران رو خیلی دوست دارن و این کلیشه و این تصویر کجی رو که تو رسانه‌های غالب معمولاً از ایران و ایرانی‌ها و اینها دارن، با رفتن خودم من سعی کردم کمی تصحیح کنم به عنوان یه فرد، البته میدونستم که خب خیلی خورده ممکن بگیرن چرا چنان، ولی به نظرم این قدم‌ها رو دونه دونه باید برداشته باشه با افرادی که میرن و یه جوری پیام‌آور یه صلح یا یه پیام مثبتی برشون هستن و تصویر که اونها دارن و میخوان که داشته باشن از ایران که خیلی تیره است رو عوض بکنیم. دقیقاً همین اتفاق افتاد، یعنی تمام سوالایی که از من میشد، همه برخوردهایی که اسرائیلیا میکردن، بیننده ها و خبرنگارا که با من مصاحبه کردن، حاکی از این بود که همه خیلی متعجب بودن و خیلی مثبت بود بازخورد این حضور.
این فیلم خانم فارسی کی در سینماهای فرانسه به نمایش در میاد؟
بهار 2015. برای بیننده‌های ایرانی هم امیدوارم به زودی قابل دسترسی باشه.
ازتون بسیار سپاسگزارم خانم سپیده فارسی برای این گفتگو.
قول بدم به چیز دست نزنم میشه من یه ذره دیگه اینجا میمونم. اگه خوب شده میتونم، اگه خوب شده
پس هرچی بخوام میتونم بگم جز اون چیزایی که نباید گفت. آره
ها اینجا تهرونه دیگه، با مراقب خطر میزاد باشیم.